انجام داده است. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران میگوید انجام این آزمایش در چارچوب دکترین بازدارندگی دفاع و تحکیم صلح و ثبات در منطقه است. همزمان گزارش های متعددی حاکی از کمبود مواد سوختی در مناطق سردسیر ایران است. آن سوتر قتل یک روحانی اهل سنت در سراوان واکنش های اعتراضی در منطقه برانگیخته است. این در حالی است که کنفرانس گفتگوی ادیان با میزبانی ملک عبدالله پادشاه عربستان از روز چهارشنبه امروز به وقت واشنگتن کار خود را در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رهبران چندین کشور دیگر جهان در این کنفرانس گفتگوی ادیان در نیویورک شرکت می‌کنند. همچنین روحانیون ادیان مختلف از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. آن سوی خلیج فارس سرپرست مدارس ایرانی در کویت عنصر نامطلوب شناخته شد و از این کشور اخراج شد. در عرصه داخلی توقیف نشریه شهروند امروز با اعتراض جامعه مطبوعاتی غیر دولتی روبرو شده است، همچنان که به آتش کشیدن خوابگاه دختران دانشجوی دانشگاه علم و صنعت نیز اعتراضات نسبتاً گسترده ای را برانگیخته است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و مربوط به ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن تا لحظاتی دیگر. آقای سازگارا خوش اومدید.
ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده و همه بینندگان عزیز.
آزمایش‌های موشکی امروز، آقای نجار گفتن هدف تحکیم صلح و ثبات در منطقه است. ارتباطی داره به تنش بین ایران آمریکا، بین ایران همسایگان، با چه هدف واقعی شما تفسیر میکنین این آزمایش ها انجام شده؟ آزمایش های موشک سجیل و سامه.
والا چند هفته پیش، شاید مثلا دو سه هفته پیش، مقامات سپاه گفتن که مقام رهبری دستور دادن که موشک های خیلی سری و اینها همه سلاح‌های جدید و سری همه به آزمایش گذاشته بشه و مطالعه بشه. مدتی است ایران در واقع هر از چند گاهی مطرح میکنه که ما یک سلاح‌های جدیدی ساختیم، موشک‌های جدیدی ساختیم و همچنین میکنیم. بین طرفداران حکومت هم این رو به شدت مطرح میکنند که ما یک سلاح‌های عجیب و غریبی داریم که اگر خلاصه این شمشیر مرصع را از نیام بکشیم اروس روسیه هیچی ازش باقی نمیمونه و میتوانیم این چنان بکنیم و همچنان بکنیم. من ابتدا این رو بگم، به نظر من شخصا خودم مشکوکم به این حرفا، برای اینکه به حساب دو تا چهار تا پیشرفت علمی امری نیست که پشت در بسته در بدون ارتباط با بقیه دنیا بتونه انجام بشه. دانشمندان که بتونن این کارا رو بکنن چیزی نیست که بشه از چشم همه مخفی نگه داشت، نه مقاله‌ای داشته باشن، نه پیپری داشته باشن، نه چیزی بنویسن، نه کارخانجاتی، نه تکنولوژی. شما فکر کنید یک مرتبه پشت در بسته میشه یک کارای عجیب غریبی کرد. پیشرفت تکنولوژیک در عرصه نظامی مثل سایر عرصه ها مرتبط است با رشد دانشگاه ها، رشد علم، رشد دانش، میزان ارتباط علمی با دنیا و مطرح بودن در موافد علمی. بنابراین اصل ماجرا راستش کمی به نظر من عجیب و غریب میرسه. کما اینکه خب مثلا فرض کنید موشک های شهاب، خب همه هم میدونن کپی از روی یک مدل موشک کره شمالی هستش که خود او باز به نوبه خودش کپی از یک مدل روسیه و بعدن هم مطرح شده بود، بارها هم گفتن، حالا من ریز و کم کیفش رو طبیعتا نمیدونم، اما در واقع روسیه از طریق اوکراین، گاهی هم از طریق روسیه سفید، سلاحایی رو فروخته به کره شمالی و به واسطه کره شمالی ایران خرید کرده و اونها رو مثلا آزمایش میکنه. حالا به کم و کیفش کاری ندارم، اما اینی که ایران اینجور گاهی از خودش به اصطلاح میخواد نشون بده که جنگ میتونه بکنه و با روش های کلاسیک مثل دفاع موشکی مثلا اگر درگیر جنگ بشه دفاع بکنه، به نظر من ناشی از چیزی است که احتمالاً پس ذهن سیاستمداران ایران هست و اون این است که به هر حال این مقدار تنشی که با آمریکا در منطقه و اینجور رقابتی که بر سر کسب قدرت و هژمونی در منطقه با آمریکا داره ایران و اینجور بی‌اعتنایی که به جامعه جهانی بر سر غنی‌سازی اورانیوم و رفتن به سمت تولید سلاح‌های هسته‌ای داره، این ممکن است که دیر یا زود برای ایران دردسرساز بشه، به خصوص این که در واقع بعد از سر کار اومدن آقای اوباما، من اینجوری که شنیدم شورای امنیت کشور بحثایی که داشتن در ایران نگرانیشون افزایش پیدا کرده و این حرفی که در واشنگتن میزنند پاره ای از سیاست مداران نزدیک آقای اوباما در مقالاتشون هم نوشتن که برای مذاکره با ایران از روزی که آقای اوباما بره در کاخ سفید 6 ماه بیشتر میگن ما وقت نداریم. البته بستگی به انتخابات در اسرائیل هم داره، ولی اسرائیل ممکن است با ایران درگیر بشه.
یعنی 6 ماه،
یعنی بعد از یعنی حد اکثر زمانی که میتوانند ایران رو برسونن به اون جایی که متوقف بکنه این آزمایش‌های اتمیش رو و رفتن به سمت تولید سلاح هسته‌ای، تحملی که احتمالاً اسرائیل بکنه ممکنه 6 ماه بیشتر وقت نداشته باشه. یعنی این داستان این که خب سیاست مداره، به خصوص اگر مثلا یک کسی مثل آقای نتانیاهو بشه نخست وزیر اسرائیل، برای اینکه همیشه تهدید کرده که با مخالفتش با آقای اولمرت هم میگفت که نسبت به ایران سهل‌انگاری میکنن، خطر ایران و درگیری با ایران و صد تا چیز دیگه. اگر چون این درگیری هایی باشه، طبیعتاً مهم نیست کی در کاخ سفید باشه، هر کسی باشه، اسرائیل با ایران درگیر بشه ناچاره بره به پشتیبانی از اسرائیل و با ایران درگیر بشه، اون وقت به نظر من یک مشکل جدی پیدا خواهد شد. خدا نکنه همچین اتفاقی یه وقت بیفته، ولی میدونید من شخصا خودم اصلا خوشبین نیستم که
این آینده است. این آینده
بله.
احتمال داره بیفته، احتمال داره نه.
بله. خدا کنم نه.
تمام شواهد حاکی از اینه. منتها به یه چیزی اشاره کردیم که رقابت با آمریکاست در منطقه.
بله.
این آزمایش ما. خب ببینید، مسابقات تسلیحاتی بوده، معروف ترینش بین شوروی سوسیالیستی و جنگ سرد و آمریکا، نتیجهش دیدیم، یا حتی چین و آمریکا در حال حاضر. اما یه نوع رقابت دیگه هم وجود داره، ژاپن از یه طرف، آلمان قبل از اتحادیه اروپا به عنوان یک کشور با آمریکا داشتن هر دو جنگ، به هر حال ژاپن که درگیر جنگ بود با آمریکا.
بله.
این رقابت اقتصادی بود، یعنی اصلا منطقه خلیج فارس و قبل از چینی ها دست ژاپنی ها بود، بخش عظیمیش از نظر اقتصادی.
بله.
چرا ایران چنین راهی رو نمیره و رقابت رو در جنگ جستجو میکنه؟ راه مسالمت آمیزی رو برای رقابت که هم به سود ایرانه، به سود منطقه است، به سود همه است، و مثلا این تکنولوژی رو، تمام زحماتی که کشیده میشه رو روی تولید صنعتی نمیذاره، تولید سوخت برای مردم در زمستون. چرا؟ چرا یه کمچی تمایل به جنگ هست؟
خیلی توصیه خوبی سای چالنگی این که شما میگید. ای کاش مسئولین مملکت ما این حرف شما رو گوش میکردن.
نه، دلیلشون میخوایم بدونیم. نمی کنن.
به نظرم میدونید برای اینکه تولید، یعنی مثال ژاپن و آلمان که میزنی اتفاقا بسیار مثالهای خوبیه، برای اینکه هر دو کشور به دلایلی درگیر جنگ بین الملل دوم شدن، اما بعد از جنگ دوم سرشون انداختن پایین، امکانات کشورشون رو در کار بیهوده مثل نظامیگری خرج نکردن، توانشون رو گذاشتن در اقتصاد. الان ژاپن و آلمان دومین و سومین اقتصاد بزرگ دنیا، آلمان بزرگترین صادرکننده دنیاست و دو کشوری شدن که هر دو قول اقتصادی هن، ابرقدرت اقتصادی، و به قول یه آلمانی دفعه من میگفت، خودش زمان جنگ سرباز هیتلر بود صحبت میکردیم، میگفت اون کاری که هیتلر دست مملکت ما داد و اینقدر خسارت خوردیم، ما الان با اون موقع هم آلمان قرار بود با این دویچه مارکمون داریم میکنیم، قدرتی که مارک آلمان داره در واقع بیشتر از همه اون سلاح هست. ای کاش مقامات ما هم میکردن، منتها ببینید، ای کاش ما با امکانات و پتانسیل های اقتصادی که داریم این عصر جدید جهانی شدن رو درک میکردیم، با دنیا آشتی میکردیم، میچرخیدیم با این چرخ دنیا، جای در خورمون رو در اقتصاد پیدا میکردیم در دنیا. اینجور شهروند ما، همه این جستایی که ما میگیریم، یک دونه شهروند ما به دبی که میره باید گردنش رو کچ کنه به دلیل اینکه جیبش خالیه. شهروند ما به ترکیه که میره همه جور توهین رو بهش میکنن برای اینکه جیبش خالیه. همین دو سه هفته پیش کار به مجلس هم رسید، الان وزیر خارجه هم سرگرم کردن، توهینی به یک هواپیمای ایرانی، مسافران یک هواپیمای ایرانی پلیس دبی کرده که واقعا آدم جا داره گریه بکنه. یک هموطنای ما رو اینجور در فرودگاه دبی به سلابه کشیدن در واقع، و همه جور توهین به زن و دختر و مرد و پیر و جوان کردن. میخوام بگم منتها اگر شما وارد عرصه اقتصادی بشین، و خیلی از کارهایی که حکومت میکنه دیگه نباید بکنه، خیلی کارهایی که میکنه باید بپذیره حاکمیت قانون باشه، باید بپذیره که رانتخوری نباشه، باید بپذیره یک قدرت بالا سر همه قانون به نام ولایت فقیه نباشه، با دنیا باید آشتی کنه، دموکراسی باشه، در داخل کشور هم به مردم بها بده، خصوص سازی واقعی بکنه. چرخ کشور، استعداد ایرانی ها که اتفاقا ایرانی ها آنتروپرنر های خوبی هستند، کارآفرین های خیلی خوبی هستند، بتونه شکوفا بشه، اون وقت ما آروم آروم جامونو توی تولید اقتصادی و تولید فرهنگی دنیا پیدا میکنیم. در اون حالت اون وقت یک قدرت واقعی هستیم، نه یک قدرت بادکنکی که با جست و تهدید و مثل سال هاست الان کره شمالی با تهدید کردن کره جنوبی که من میتونم موشک میزنم، توپخونه میزنم، اینا سعی کرده ترس ایجاد کنه. اما شما این دو کشور مقایسه کنید، 40 میلیارد دلار کل تولید ناخالص ملی کره شمالیه با 20 میلیون جمعیت، 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی کره جنوبی با 40 میلیون جمعیت، و برای نون شب کره شمالی محتاجه.
علف در بعضی مناطقش چند سال پیش علف میخورد،
مردمش در عذاب. در کره جنوبی تولید درآمد سرانه بالای نزدیک 20 هزار دلار رسیده و ملتی که به خوبی در واقع دارن زندگی میکنن همه جای دنیا هم عزیزن. شما همین واشنگتن لابو دیدید، به توریست کره جنوبی دستش میکنه، جیبش مثل آقاها را میره، همم بهشون احترام میذارن، من که جیبشون پرپوله، برای اینکه تکنولوژی دارن، هر 5 تا دونه ماشینی که تو همین آمریکا میچرخه یکیش کره‌ایه و یکی دیگه از اون معجزه های به اصطلاح آسیا شدن، ببرای آسیا. میخوام بگم این اون راه درست نیست. اتفاقا این سوال شما، این که میگم ای کاش مقامات ما گوشون کردن، این اون راه درست کسب قدرت در دنیای امروزه. یعنی جایگاه شما هر چقدر در فرایند تولید جهانی اقتصاد و فرهنگ بالاتر باشه، کشور نیرومندتری هستی. نیرومندی به هر جست موشک و هواپیما و اینا نیست، ضمن این که تازه خود اینم همین الان متاسفانه ما به دلیل دفاع هوایی و نیروی هوایی، برای اینکه قطع رابطه بودیم با آمریکا، تو جنگ هم خسارت خوردیم، ما مقدار زیادی الان آسیب پذیریم نسبت به همسایگانمون. عدم توازن استراتژیک در دفاع هوایی داریم و خدا نکنه که درگیری باشه، به محض اینم که تو اون منطقه دنیا اینجوریه، ضعیف بشی بهتون زور میگن. به محض اینکه الان ضعیف شدیم از آب هیرمند و نمیدونم آبراه شط العرب و سه جزیره و دریای خزر، همه دارن بهمون زور میگن و هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم.
آقای نوری‌زاده هم اومده.
بله.
سلام به شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن.
درود بر شما و جناب سازگاره عزیز و همینطور همه بینندگان و شنوندگان، به ویژه در خانه پدری. بنده گرفتار یه ترافیکی بودم که فقط آرزو میکردم برسم، چون از زمان همیشه بیشتر فاصله گذاشته بودم بین دفترم تا اینجا، ولی خب این بود. البته امیدوارم شما کرونومترتون هم نگرد داشته باشید.
بله نگرد داشتیم. مطمئن تو آقای سازدارا زمین این که صحبت میکردن مرتب میپرسن آقای نوری‌زاده مطمئن میان، گفتم بله شما نگرد
میکردن. خب پشت منم شما آرمن همیشگی لندن رو نمیبینین چون ظاهرن وقت نکرده بودن.
بله برای ما
من دو تا توضیح اجازه بدید، دو تا توضیح بدم بعد پاسخ سوالی شما رو خواهم داد. یکی در رابطه با این ماجرایی که در دبی بهش اشاره میکنن و خیلی هم سر جنجال شد، بنده به محض اینکه اینو شنیدم جناب چالنگی، چون دلم میخواد از اینجا ما دقیق صحبت کنیم، پیگیر ماجرا شدم و رفتم دنبال قضیه، رفتم تحقیق کردم، از همکارانم در العربیه خواستم، دنبال قضیه رفتم، خودم زنگ زدم به مقاماتشون و پرسیدم. اصلا چنین اتفاقی نیفتاده. یعنی اینکه آقایون مردان پلیس خانم‌های ایرانی رو برهنه بکنن و بازدید از بازجوییشون بکنن یا تفتیش بکنن کاملا دروغه. مردا رو انجام میدن، خانم‌ها رو، و به ویژه در فرودگاه دبی آنقدر پلیس زن هست که اصلا احتیاجی به این نیست که آقایون این کارن. اینو میگم برای اینکه واقعا من از این که یک حالت ضدیت و دشمنی ایجاد بشه، چون ایرانی‌ها آدمای متعصبی هستن روی نوامیسشون، و اون داستان ساختگی دختری 15 ساله چنان مورد تعرض قرار گرفته که دوشیزگیشو از دست داده، دروغ مطلقه. بی ادبی به ما میشه، سازگاره عزیزم گفت، به خاطر وضعی که ما پیدا کردیم، به خاطر بی اعتباری که نظام باعث شده و به خاطر عملکرد و رفتار اهالی نظام، ما دچار بی حرمتی میشویم، در فرودگاه با ما بد رفتاری میشه. فقط دبی نیست، در جاهای دیگه هم هست، در بعضی جاها هم خیلی بد. ولی این ماجرای به خصوص رو من دلم میخواد توضیح بدم. من دقیقاً پیگیر شدم. اصلا نیست. حتی نمایندگان مجلس هم که گفتن روی این هویست که افتاده یک موج اینترنتی که پشتش هم من نمیدونم کیه و چیه و چه هدفی از این ماجرا داره. خوشبا. این یه مورد بود که
ببخشید آقای دکتر نوری‌زاده. ولی اصل خبر درسته که یک هواپیمای ایرانی رو متوقف کردن.
درسته.
و
درسته.
تک به تک همه مسافرها رو گشتن، ساعت‌ها
کاملا درسته. نه من رو اون بخشش فقط دارم میرم که گفتن مردان پلیس زنان رو لخت کردن. من فقط روی میرم، ولی اینکه هواپیمای رو تفتیش کردن، وقتی هم من پرسیدم گفتن گفته بودن در این هواپیما چند کیلو هروئین آوردن و اینا این برخورد رو کردن. این بسیار برخورد بدی بوده.
این نکته دوم. نکته اول رو بفرمایید.
بله، یه مورد دیگه هم که حالا نه اونم بعدن میگم در ضمن صحبت، فقط خواستم میگم کره جنوبی مردمش رو در نظر بگیرن. روزی که وضع اقتصادی کره بد شد، بانوان کره ای هر چه طلا داشتن بردن دادن. چرا؟ چون نظام منتخبشونه، نظامی که بهش اعتماد دارن، خودشون انتخاب کردن. و اون هزاران هزار کیلو طلا چگونه اقتصاد دبی رو، وقتی ببرهای آسیا فرو می‌ریختن، اندونزی دیکتاتور داغون شد، اما کره دموکرات، کره جنوبی دموکرات باقی ماند و استوارتر شد. حالا سوالتون
الان اجازه بفرمایید شما بحث رو با صحبت‌های خودتون آغاز کردین. ببین، بانوان کره طلا دادن برای اینکه دولتشون کمک کنه. بانوان ایرانی هم کم طلا ندادن به انقلاب، آقای نوری‌زاده.
بله قربان، دادن در جبهه ها، منتها اعتمادی ندارن. یعنی اگه فردا الان دولت بیاد، بانوان ایرانی یقه دولت رو میگیرن، پول ما رو چرا به حزب الله دادی؟ پول ما رو چرا به خالد مشعل دادی؟ بله،
خاطر مبارکتون باشه، قبل از جنگ هم حساب صد امام بود، باز شده بود، طلاهای بسیار زیادی هم داده شده. ما وارد اون دوره نمیشیم، چون جزئیات بیشتر
کیا خوردنش.
آقا اینو زیر صحبت آزمایش‌های موشکی امروز بود که آقای نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی در ایران میگه که برای تثبیت صلح و ثبات در منطقه هست. آقای سازگارا چون این آزمایش‌هایی رو و تحریکاتی رو یا رفتن به طرف رقابت نظامی با آمریکا رو بی‌حاصل دونستن و بی‌ثمر و به زیان مردم ایران و ایران، تفسیر شما رو درباره این آزمایش ها و نتیجه حاصل از اون میشنم، اگر مغایر با آقای سازگارا نیست.
ببینید جناب چالنگی، ایران یک کشور، یک ابرقدرت منطقه با 15 کشور مرز مشترک داره. در میان این 15 کشور دوستان بسیار معدودی داره. خیلی طبیعی است و باید ایران دارای قدرت دفاعی بسیار بالایی باشه. 1,648,195 کیلومتر نیاز به نیروی داره که بتونه آسمان و زمین و دریاشو پاسداری کنه. هیچ کس مخالف قدرت گرفتن ارتش ایران نیست. در رژیم گذشته همون ارتشی که آقایون لعنش میکردن و نفرینش میکردن و اومدن بهترین افسرانش رو کشتن، بیخ دیوار تیربارون کردن